Allora, Pishon. ولی به طور کلی خب ایشون هم نظرشون بر این بوده و این رو من نگفتم، حالا خوبه هم متوجه این قضیه باشم. در دعاهایی که خونده میشه و حالا چه زیارت عاشورا چه دعاها یا دعای صباح مثلا در صبح، دیده میشه که بعضیا در خوندن دعا عجله دارن. یعنی صرفا منظور این است که دعا خونده بشه و به یه ثوابی برسیم، یا به واسطه گوش دادن یا به واسطه یه قرائت زیر لب و آهسته. و این مسئله هم در مورد قرائت قرآن هم خوب صادقه. حتی من یه وقت از یکی از آقایان که حتی آقایان معروف هم هست، یعنی اهل اخلاق و اینام هست، شنیدم که داشت میگفت قرآن بخونید، قرآن رو هم تندم بخونید اب نداره، و غلط هم بخونید اشکال نداره، ملائکه درست میکنن و قرآن میبرن. تند بخونید قرآن رو، تند، و ملائکه خودشون درست میکنن و آب و سرتش رو درست میکنن، ادیت میکنن، نمیدونن این چیزا رو، و اعراب و فونت و ایناش رو تنظیم میکنن تا ببرن پیش خدا، مشکلی نباشه. این مسئله صحیح نیست. دعا یه معنایی داره، یه حقیقتی داره که اون حقیقت و اون معنا باید با خوندن دعا و تصور معانی دعا و قرار گرفتن در اون حال، انسان در اون فضا خودش رو قرار بده، و الا صرف خوندن اون دعا نمیگیم ثمره ای نداره. چرا؟ ثمرش کمه، نتیجهش کمه. در یه وقت مرحوم آقای حداد به بنده میفرمودن ذکر یونسیت تو همیشه باید با حال بگی، حال داشته باشی و ذکر یونسیه بگی. البته اینو رفقا بدانند که اگر میسر نشد در سجده، میتوانند ذکر یونسیهشون رو در حال حرکت هم بگن و خودشون رو منتها در سجده فرض کنن و بگن، اشکالی نداره. در حال حرکت، در حال نشسته جایی فلان، اگر با کسی صحبت نمی کنن، ما اشکالی نداره که آقای حداد می فرمودن اشکال نداره، ایراد نداره. بعد اینو فرمودن ایشون که اگر این ذکر را همینطور بگی که فقط صرف این تکرار این ذکر بر زبان باشه، بیفائده نیست، اما اون نتیجه و اون اثر مطلوب را ندارد. قشنگ یادمه که ایشون تو این قضیه تاکید داشتن. و بالاخره ذکر خداست، ذکر خداست با تصنیف و اینا خب فرق میکنه، ولی علی کل حال بیفایده نیست. اما این اثر همینه، این اصلا اینه که وقتی شما ذکر یونسی را میگید، ذکر لا اله الا الله را میگید، ذکر صلوات را میگید و از کار مختلف، این خودتون را در اون هوا و فضا و موقعیتی که این مبدأ و منشأ برای نزول این ذکر قرار میدید. معناش اینه وقتی که دارید میگید لا اله الا انت، دارید میگید که خدایا من در این مسئله که هیچ مؤثری نیست و هیچ اثری نیست جز اثر تو و مؤثریت تو، من این مطلب رو قبول دارم، میپذیرم و به خودم میقبولانم و خودم را متعهد میکنم و ملتزم میکنم به این واقعیت متعهد میکنم به این واقعیت که هیچ اثری جز اثر تو نیست و هیچ مؤثری جز تو نیست و بنابراین من رفتار خودم را بر این مسئله تطبیق میدم. حضرت یونس که در شکم ماهی 40 روز ذکر یونسی، برای همین میگن دیگه انا داف الظلمات ان لا اله الا انت سبحان فی الظلمات، که در شکم ماهی و اینا ان لا اله الا انت سبحانه که انی کنتو من از ظالمین. مرحوم آسد عبدالکریم کشمیری میگه که من از آقای حداد سوال کردم که چرا در ذکر یونسیه عبارت بعدی رو نمیگید، شما دستور نمیدید، نمیگیم ما فستجب نالهو و نجیناهو من الغم و کذالک ننجل مؤمنین ها بلکه ذالک نجل. آقای حداد فهمونده خب این دومیش که مال ما نیست، دومیش مال خداست، فاکه از طرف خدا که نوستک بگیر، این که مربوط به ماست باید بگیر که لا اله الا انت سبحانه که این مال ما، اون دومیش مربوط به خداست، خدا میگه ما استجابت کرده، ما از چیز نجات دادی، ما که او رو که ما ذکر خدا رو که نباید بنده نباید بگیر. و عجیب این که خب مثلا این یه عالم اینو نفهمیده، ماهای حداد که خب عارفه و چقدر لطیف و چیز میکنه. اینا این هست که اینا به حقایق عالم هم رسیدن، اینه معنیش. خب این لا اله الا انتی که ما میگیم، این معنیش این است که ما داریم اینو میگیم. مرحوم آقای فرمودن وقتی که لا اله الا الله میخواید بگید، البته خب این مراتب بالاتری داره، این اولین مرتبه، هیچ اثری در عالم نیست جز اون اثری که از تو ساطع باشه و هیچ حرکتی نیست و هیچ وجودی نیست و هیچ سببی نیست و مؤثری نیست و استقلال، هیچ چیزی نیست جز این که اون اصلش تو هستی و خودت هستی و مبدعش تو هستی و غیر از تو کسی نیست. خب اینو حضرت یونس برای چی گفت؟ خدا بهش انداخت دیگه، اینو بگو تو که گذشتی از میون مردمت اومدی بیرون، تو از غیر خدا دیدی، تو از غیر خدا دیدی این کار مردم رو و این قبول نکردن را و آمدی و به حساب مردم گذاشتی. اگر در همون موقعی که داشتی با مردم صحبت می کردی و معاشرت می کردی و رفت و آمد می کردی و مرافقت، این تو دلت بود که اینی که از من الان نمی پذیره اگر خدا بخواد می پذیره، دیگه نفرین شده می کردی. مشکل دیگه نه. این اگر اون گوشه دلت این نمی ده. تو اومدی همه بارا رو سر این مردم بیچاره خالی کردی، هرچی نمیدونم وزر و وبال و نمیدونم دردسر و جهل و فلان و این چیزها بود، همه رو اومدی بر سر این خلق خدا خالی کردی، هیچ سهمی واسه خدا نذاشتی مثلا که اینی که الان قبول نمیکنه، اینی که الان نمیخواد بپذیره، اگر اراده خدا بود میپذیرفت. و این الان داره به خاطر جهل. مولانا خیلی عجیب در اینجا خیلی چیز داره، اینها میگه خدایا در از زمان از اینی که ما الان خلاصه از تو برمیگردونیم، این مربوط به ما نیست، این مربوط به جهل ماست، جهل ما باعث شده که ما تو رو بگردانیم، اگر ما نسبت به تو جاهل نبودیم و عالم بودیم هیچ وقت از تو رو بر نمیگردیم. حضرت یونس آمد هی مردم رو تبلیغ کرد، تبلیغ کرد، تبلیغ کرد، و بعد وقتی که دید خلاص قضیه به این کیفیت نمیپذیرن، دیگه شروع کرد به نفرین و خدا میگه خب بسیار خوب، اختیار اینا در اختیار تو گذاشتیم، اختیار باد رو در اختیار گذاشتیم، اختیار زمین رو گذاشتیم، اختیار صاعقه رو گذاشتیم، همه رو در اختیارت گذاشتیم، تو پیغمبر ما هستی، پیغمبر ما نفس داره، پیغمبر ما ولیه، نفس داره، نفسش حقه، نفسش میگیره، دعایی که بخواد بکنه میگیره. اینو ما آمدیم و اینها رو در اختیار تو قرار دادیم، خب استفاده کن. حضرت یونس هم خب خیلی خوب، حالا که خدا یه همچین چیزی رو در اختیار ما قرار داده، خب چرا ما استفاده نکنیم؟ در حالی که همینها رو خدا در اختیار پیغمبرم گذاشت، در وقتی که پیغمبر رو چی کردن و دنبال کردن و سنگ زدن و جریان شعب عبی و فلان این چیزا، اما پیغمبر استفاده نکرده، گفتش که الله مهد قومی، خدایا جهلشون رو بردار، چون میخوای عذابشون کنی. زمین لرزه رو خدا ما صاعقه گذاشتیم زمین برد، خب زمین برد اینا میمیرن، و اگر جهل رو برداری اینا زنده میمونن، مسلمونن، شیعه میشن، نسلشون شیعه میشه، فلان میشه. خب این بهتر یا اینکه زمین لرزه بیاد و بمیرن؟ همینطور ناقص از دنیا برن و به اون مرتبه کمالیشون نرسن، کدام بهتره؟ این فرق بین پیغمبر و حضرت یونس، کدام بهتره؟ کدام قسم بهتره؟ که آیا انسان هر دو کارم در اختیارش، خدا بگه هم اینو ما در اختیارت گذاشتیم، هم اینو، هر دو رو در اختیار گذاشتیم. دعا کنی زلزله بیاد، صاعقه بیاد، همین الان میاد، تمام این مشرکین و کفار قریش همه میرن زیر زمین. خب بسیار، خب اینا هم که نمیمونن، خب گروه بعدی میان، خب اونا هم ترتیبشون داده، خیلی خب اونا هم که تموم نمیشه، گروه سفر گروه سوم هم بیان، پیغمبر باید میشینه یکی یکی اونا بمیرن، اونا دمرشن، اونا یه ورشن، اونا نه دو ورشن، این شد کار پیغمبر. این که نشد، بیاد پیغمبر حالا بجای یه کار دیگه بکنه، خب اینا درست شن، اینا اصلاح شن. بجای این مسئله حضرت یونس خب با این دید آمد بیرون، خدا هم گفت خیلی خوب، مثل که نیاز به یه چله داری که خلاصه تو این چله که بعضی چیزها حالیت بشه، متوجه نظام ما بشی، نظام ما نه نظام بله نظام ما بشی، که نظام ما نظام صلح، نظام رحمت، نظام عطوفت، نظام همراهی با کافر و جاهل و مشرکه. این نظام، نظام ما نظام بزنید این بمیره، او بمیره، زنده بشه، او فلان بشه، او خراب بشه، اون چی چی بشه، اون چی چی بشه، این نظام ما نیست. فحشو بکشیم به همه دنیا و ماست، مرگ بر این و اون و کشورهای جغرافیا رو از اول بگیریم، از ایران به مرگ بر پاکستان و هندوستان و استرالیا و مالزی و امریکا و افریقا و سیرالئون و بورکینافا ترتیب همه، فقط خودم رو چی شد مرگ بر همه. خدا میگه اگه قبول مرگ بر همه باشه، ما زودتر از شما ترتیب اینا رو میدادیم، کاری نداشت برای ما، به یک آن میومدیم یک تخم مرگ رو همه جا میپاشیدیم و همه بابا این دنیا حساب داره، اینی که الان مشرکه، این نمیدونم اینی که الان کافره، این نسلش ممکنه مسلمان از توش درات، اون نمیدونم مؤمن ازش در بیاد، اونشنه حساب داره. چرا ما با منطق رحمت و برکت و عطوفت و عاطفه و نوع دوستی و اینها با مردم که همون منطق خداست برخورد نکنیم؟ اون اشد و علال کفارشو میگیریم، رو هماشو ول کردیم. اینی که به ما ارسلناک الا رحمتا للعالمینشه چرا نمیگیری؟ ما تو ما را تو را رحمت نه برای فقط برای شیعیان، برای عالمین قرار دادیم، برای هر کسی که تو دنیا هست، از هر کسی عالمین یعنی همه افراد، همه انسان ها، برای همه قرار دادیم، تو رحمت برای همه است. امام رضا امام همه است، امام رضا امام مسلمان ها و شیعی ها فقط نیست، امام کفار یهود نصارا است. ما یه وقتی داشتیم میمدیم مشهد زمان شاه، راننده ما را آورد مشهد، راننده موقعی که داشت اون راننده را آورد اون منزل، گفت که این مسیحیه، گفت افرادی که آشنایان مسجدی من رو با گفت این مسیحیه، یاد نداری چیزی و هیچ جوانی بود، خیلی جوان مؤدب خوب فلان، سرش هم به کار خودش کاری هم نداشت فلان و خیلی با ادب ساکت هم بود. بعد وقتی که رسیدیم به مشهد از ما سوال کرد که مثلا حرم تا کی بازه؟ تعجب کردیم مسیحی چه دنبال حرم گرفته. بعد گفت که بعد من و ما گفتن که ما خیال میکنیم تا ساعت 10 بازه، اون موقع ها چیز نبود تعطیل میشد ساعت 10، اینها 24 ساعته نبود. بعد چون گفتن شما چطور حرم بخواید برید؟ گفتم آقا من نذر دارم، من نذر دارم که برم حرم امام، و نذرم اینه و ما از این فرصت گفتیم استفاده کنیم که آمدیم مشهد و به اصطلاح با شما هستیم. ماشین خوبی داشت ما را آورد به اصطلاح تا اینجا تا مشهد آورد، اون زمان شاه آبستان. ما ازدواج کرده بودیم چند سال پیش و بچه دار نمی شدیم، هر چه کردیم نشدیم در ایران، و ما گفتن خارج هم برید فایده نداره، حالا نگو حالا تالا مشکل هست که، ولی گفت فایده دیگه. ما خیلی مایوس شدیم هر دو، خیلی دلشکسته و خب آخر زن و شوهر هم هم دیگه علاقه دارن شد. و یکی به ما گفت که دوستامون نظر امام رضا کن که بری زیارت امام رضا و چی. ما آمدیم شب تو خونه و به مثلا به امام رضا توجه کردیم، نشستیم با هم دیگه، مثلا یه مسیحی یه مسیحی ها، و به امام رضا گفتیم که اگر به ما بچه بدین ما میایم برای زیارتت چیز میکنیم. میگو آقا 9 ماه دیگه بچه ما دختر در اومد، 9 ماه، و اسمش هم نمیدونم یه اسم چیزی اسلامی گذاشته بودن، زهرا گذاشتن، فاطمه گذاشتن، راستی یادم اسمش هم اسم چیز بود، یا اسم مادر امام رضا بود یا اسم توکتم، یاد اسم توکتم بوده، خلاصه هم اسم نیست که مادر امام رضا هم خلاصه گذاشته بودن. و اون خب نمیتونه، الان من توفیق پیدا کردم به زنم گفتم من الان میرم نظرم رو ادا میکنم، حالا تو یه وقتی که مثلا فرصت شد و فلان این چیز. خب امام رضا مال کیه؟ مال کیه؟ امام رضا که ما میگیم این واسطه یه بین خدا و مردمه، کدوم مردم؟ کل عالم هستی، نه فقط من و شما، کل عالم این واسطه است. و هر کی بهش توجه کنه میگه بسم الله، مسئله نداره. توجه کرد این نظام، نظام خدا، خدا به حضرت یونس میگه بابا جان تو که الان ما تو رو فرستادیم این که بیای بسه ما عمل کنی، نه این که مرگ بر اینو به اون بیبندی و خرمی خلق. ببینی حالا صحبت اینی که خدا رحم کرد که دست حضرت یونس توپ و تانک و تیاره نبود مثل موشک های قاره پیمای عجامی، اگه قرار بودی او که دیگه فقط به قوم خودش اکتفا نمی کرد، یه موشک برای ول می داد بره فلان مملکت رو ببرد. رحم کرد خدا، یکی این که پیغمبرش کرد، نه مثل من و شما، یک این خیلی مهمه، دومی که از این موشک های قاره پیما بهش نداد، فقط گفت که زلزله
با تو اینا رو در اختیارت میذاریم، اونم بر هر کدوم از اینا یه موکل میذاریم، بادش موکل، زلزلش موکل داره، باد موکل داره، صاعقه موکل داره. بله خلاصه، بله کار بی حساب نیست. بله والا دیگه بهتره دیگه همین مقدار پسنده کن دیگه، خط قرمز وارد نشه. خب این حضرت یونس آمد و رفت در شکم ماهی و خدا بهش یاد داد ها اگه میخوای به این نکته برسی، این مسائلی رو که ما میگیم اینا زوری نیست، با چماق و شلاق و اینام نیست، باید برسی بهش. اگر میخوای برسی 40 روز باید در اینجا وایسی، تمام ارتباطاتت قطع شه، دیگه موبایل همراهت نیست که تا میخوای توجه پیدا کنی قر قر نمیدونم آقا این سلام اینجا اینطور شده، سلام اونجا اونطور شده، برات SMS بیاد، برات هی این بیاد اون بیاد. نه تو شکم ماهیه، موبایل هم تو شکم ماهی کار نمیکنه، موبایل تو شکم ماهی کار نمیکنه، تلفن همراه نیست، موبایل نیست، از این فلان گردا بشقاب گردا بیشا اینا از این هم نیست، خودت هستی و خودت. اونم ماهی هم بر میداره میبرتت وسط دریاها، دیگه اصلا نه چشت خشکی را میبینه نه چیزا. آقا این دریا عجیبه، آدم وقتی که نگاه میکنه تمام دور تا دورش آبه، از همه جا قطع علاقه میکنه، از همه جا دیگه نه امیدی نه چیزی، نه اینکه چون همین که بینه یه جا خشکی ها خشکی نزدیکه این خودش یه درجه آدم رو میاره پایین، ولی اگر آدم رفتی تمام دوروورش آبه، بعدم یه موجم بیاد که دیگه عالی تر میشه و حال خوشی برای بنده پیدا شده، حال حال خوشی دست خواهد داد انشاءالله، خدا قسمت کنه خود از اون تونتراش و اونجا میفهمین حضرت یونس بیچاره تو شکم ماهی فکر یونسیه رو از او اعماق 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 دلش خلاصه ذکره، اونم تأثیر میگذار. ولی اگه قرار بود نه موبایل یه طرف باشه و بله کامپیوترم اونجا باشه و بله بله بعضی از بعد عرض کنم حضورتون که چند نفری انسان رو هم باید بزنن با اون تو باشن، خیلی همچین طور که باید شاید تأثیری که باید بذاره بله تأثیر نخواهد بودم. این خلاصه دید نخه ماهی خوردتش اونم میره و تا میخواد یه خود بیاد بالای آب که به اه احمدیم آسمون آسمون دیدی ویش میبردش او 100 متر 200 متر اون زیر آب چشت به هوا افتاده، خواهی هوای در رفتن رفته به سره، نه خیش خبری نی میبرم تو عمق 200 متری 300 متری اونجا ذکر تو بگو. اینی که بزرگان میرفتن برای خودشون یه اتاق زشت قرار میدادن، ولی این قضیه از همه جا قطع و فقط تمحض و تمرکز نسبت به اون معانی براشون حاصل بشه. و اونجا حضرت یونس تازه شروع کرد یکی یکی عوض شدن، کم 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 هی حالش عوض شد، حالش عوض شد، دیگه نه زنی هست دستشو بگیره، نه بچه ای، نه همسایه ای، نه رفیقی، نه کسانی، نه دوستانی، دوستانی که فدایت شدن میگفتن همه. واقعا انسان بعضی چیزها میبینه نعمت خداست، نعمت خداست واقعا که برای انسان پیش میاد و از این قطع تعلقها برکاتی برای انسان حاصل میشه که این بدون اینها انسان نمیفهمه و نمیرسه. بعضی از اینها خلاصه خیلی برکات داره. کم 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 یه عوض شد، عوض شد، هی رفت. خدایا فقط مؤثر توی، خدایا فقط اثر از توست، خدایا هدایت از توست، خدایا ارشاد از توست، خدایا نعمت از توست، این همش از تو. هی میگو هی میگو، با این گفتن هم این هی تغییر پیدا میکرد. آهست هی تغییر تونتون هم نمیگو تمام بشه، تا وقت کافی داشت 24 ساعت قشنگ خوب وقت کافی برای ذکر گفتن داشت، نه عجله‌ای داشت نه وقت ملاقاتی داشت. ماهی هم قشنگ باز خودش میگشت، گفت تو ذکرتو بگو منم باز خودم میگم. بعد تا بعد از 40 روز در اون فضا واقع شد، در فضای جریان فیض از طرف خدا و اینکه همه اشیا به اراده خداست و همه حرکات به اراده اوست و همه سکنات به اراده اوست و همه اوست که به این ظهور در آمده، حتی بالاتر از وقتی در اینجا واقع شدید، عجب ما اشتباهی کردیم، اومدیم این بندگان خدا رو نفرین کردیم، این بدبختا جاهل فلان مهلت ندادیم، حالا صبر کن چیکار بکنیم. شاید یه تقیبه توقی میخود، شاید یه مسئله پیش میامد عوض میشه. خلاصه عجله کردیم، عجله کردیم در این قضیه. اون موقع خوب، حالا که رسیدی به جایی که درد مردم رو فهمیدی، حالا برو هدایتشون کن. حالا که به اینجا رسیدی و به این نقطه رسیدی، اینی که بزرگان می‌فرمودند حاکم اسلام باید قلبش مرتبط باشه و همه افراد را، همه را بندگان خدا و عیال خدا بداند و از اون دری که با مردم سخن بگوید. من در یه مطلبی را که به بعضی نوشتم، در اون نامه‌ای که نوشتم در چیز، رو این نکته اشاره کردم. مسئله افراد عادی و اینها 3 سال 4 سال میان با یه چیزی میرن و چیزی، اونی که باید روش نظر کرد و دقت کرد اون شخصیست که وجودش و حضورش در اجتماع یک حضور الهی است، یک حضور و وجود الهی است و مردم با این دیدگاه به او نگاه میکنن، نه به عنوان یه چیز منتخب فلان. خب منتخب با یه رأی میاد و با یه استیضاح میره پیکارش، اون که چیزی نیست، مسئله نیست، اون مشکلی نیست، هر کاری هم بکنه خیلی مسئله نیست، بالاخره مردم میگن آه اشتباه کردیم فلان. اما این دیدگاه اگر بخواد عوض بشه و تغییر پیدا کنه، همه چی به هم خواهد خورد، همه چی به هم خواهد خورد. اگه دیدگاه مردم به عنوان حاکم اسلامی، به عنوان حاکم اسلامی عزیزم، اون دیدگاه که توجه به خدا و رابطه بین خدا و مجری احکام خدا و ناظر بر خلق بما انه نماینده خدا، اگر این دیدگاه از اون بره، تموم شد، سنگم دیگه رو سنگ بنده میشه و بعد دیگه مسائل میفته در جریانات خاص خودش دیگه قرار میگیره. این مسئله، مثلا مرحوم آقا میفرمودن حاکم اسلام باید به این نقطه رسیده باشد و بعد بشه حاکم اسلام، باید به این نقطه رسیده باشه و به این حقیقت باید رسیده باشه و بعد بگه خب حالا کلها این حالا که حضرت یونس به اینجا رسید، حالا خدا میگه حالا وقتشه که بری میون مردم. اومد در میون مردم، حالا خیال میکرد که اینا حال کافرن، دوباره دیگه کردی ای بابا همه شون مسلمون شدن. خدا گفت ها این چشمه دوم، بدون وجود تو ما میتونیم مسلمون بکنیم. خیال نکن تویی، یکی از وسائل هستی، تو اینا رو که مسلمون نکردید، مسلمونن دیگه، تو کی کرد اینا رو؟ خودشون شدن دیگه. اگه رفتی ذکر یونسیه میگفتی تو دریا، اون این مردم چی مردم مسلمون کرد؟ همون عالمی که جدیانش خب همه چی دارد. پس برای مسلمون کردن و مؤمن کردن ما نیاز به تو نداریم، یه تق و توقی اون بالا پیدا بشه همه مسلمون هم. یه بادی بیاد و یه چیزی مردم همینقدر بفهمن مسئله غیبیست، بفهمن تسلیم شدن دیگه. زامت دید ای با نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه نه تادیم نه احوال نه پلا، همه خلق الله مسلمون مؤمن اینا دارن نماز میخونن چیکار میکنن، چی شد چی شد؟ بارو بابا تو رفتی قهر کردی و فلانو و ما این کار کردیم این کار کردیم فلان کردیم. خب اینا همه چی درسه در نظام توحید. بهتون بگم رفقا، بین پیغمبر و بین یک عاده معمولی تفاوت نیست، هیچ تفاوت نیست، چون همه چی به او مربوطه. در نظام توحید بین پیغمبر رسول خدا و یک آدم عادی هیچ فرقی نیست. رسول خدا که شد رسول خدا، ظهور خداست، از خود چیزی ندارد و صفره. ما از خدا میگیریم به پیغمبر میچسبونیم، این میشه چی؟ شرک. و اینا اومدن شرک برطرف کنن، بگن نه آقا جون، ما از خدا میگیریم به امیرالمومنین. امیرالمومنین در خیبر رو کشن، خب امیرالمومنین با یه آدمه آدمی که فرق نمیکنه، چطور بیدار هزار تا آدم عادی هم در خیبر نمیتونه بکنه، چطور امیرالمومنین کن؟ بابا بزن به اون طرف، چرا میزنی به این طرف؟ تمام اشکال ما این است که همه رو میزنیم به این طرف، خب بزن به اون طرف. امیرالمومنین میگه بابا بزن به اون طرف، تو از اینی که اینا رو به من نسبت میدی خوشحال نمیشم، خیلی هم بدم میاد، اصلا میخوام ریختم نبینم، نگاتم نکنم، ولی اگر بزنی به اون طرف بغلت میکنم، بیبو سمد ماچت میکنم، بیا بشین بغل عکس اونی که ما الان هستیم. اگر یکی اما تعریف کنه به به فدایت شدم، بیا بابا بیا اینجا، نماز نمیخوای بخونی نخون، روزه نمیخوای بگیری نگیر، هر کاری میخوای بگیری بکن، ولی فدای ما بشو، این یکی رو فراموش نکن. اهل معرفت عکس این عمل میکنه، میگن سر ما کلا نمیره، آبم از زیرمون رد نمیشه. توجه کردی؟ ما میخوایم تمام وجودمون رو، خصوصیات و تصرفاتمون رو همه رو در اونجا قرار بدیم. هر کی آمد به اونجا نزدیکتر بود به ما نزدیکتره، و هر کی اومد بخواد از ما تعریف کنه، تعریف پاچه ما نمیره. بی خود تعریف ما رو نکنیم، خودتونم خسته نکنیم، چون مردم خیلی با اونا ارتباط ندارن، و از اونا آبی از تنور اونا برای اینا گرم نمیشه، بذارن برن. یعنی اینایی که ولی نه خوششون میاد در تعریف، خوشخوشانشون میشه، مثلا یه خورده بد نیست واسش. آمد دید حضرت یونس، عجب تمام این افراد اینا همه مسلمان و همه مؤمن و تموم شد. خدا گفت خواهد دیدی حالا اون ذکرایی که توی شکم ماهی گفتی، حالا اثرشو بیا ببین، حالا دیدی کار دست تو نبود؟ اونی که تو خیال میکردی باعث شده که اینها حرف تو رو قبول نکنن چی بوده؟ اگر خود اونا بودن، خب نگاه کن الان خود اینا پس چطور آمدن مسلمون شدن؟ پس اون تصور تو در این که همه علت و همه سبب اینها بودن، اون تصور تو غلط بوده و بلکه باید از اول به ما نگاه میکردی. اگر از اول به ما نگاه میکردی شاید کارم به اینجا نمیرسید. دیگه نیاز به سائقه و فلان و آسمان و نمیدونم به هم ریختن آسمان و اینها هم نمیشد، چون وقتی که نفس عوض شه اون نفس در کل اجتماع تأثیر میگذاره و در همه رو تغییر میده و همه رو به اصطلاح چیز میکنه. این دعاها که میخواستم، این دعاها هم همینه. من میبینم که خب رفقا دعا که میخونن تون میخونن فرا این حرفا میرن و روی دعا باید ایستاد، روی جملات دعا باید با تأنی رفت جلو که اون مفاهیم دعا تأثیر بگذاره. شما که یه دعای افتتاح میخونید اگه همینطوری بخونید اللهم اینی افتت و سنابنده و نمفران، خب این آدم نفهمه چی شد، افتتاحش چه شد و اختتامش چی شد. ولی اگه وقتی که با تأنی بخونه و طول بده و افراد هم مثلا رفقا و اینها قبلا مثلا دعا رو گوش داده باشن، نگاه کرده باشن به معانیش، اونهایی که حالا خیلی با عربیت و اینها هم چیز نیستن نسبت به معانیش اینها توجه کرده باشن، اینها اون وقت این هم با تأنی خونده بشه تأثیر بیشتری داره و در انسان این چیزتر مؤثرتر هست و فوقش حالا یه نیم ساعتی حالا بیشتر میشه. البته در دعاهای چی؟ در دعاهایی که چیزه که مثلا 10 دقیقه حالا فوقش اضافه میشه، ولی اون خیلی تأثیرش به اصطلاح بیشتر. و ایشون هم همیشه ما اینو میفرمودن در جلسات، حتی من یه وقت دعای صمد میخونم مثلا آهسته بخونید، آهسته بخون، یعنی یواش، تون نکن، کسی دنبالت نگرده، آهسته که به این الفاظ و معانی فقط صرف یک گذشته رژه‌ای نظامی نباشه در ذهن که این الفاظ چیز میرن، معانی هم جای خودش رو به اصطلاح داشته باشه و خیلی تأثیرش بیشتره در اینا، خیلی مخصوصا در مناجات های شعبانیه و دعاهای ماه رجب و یا ماه رمضان و اینها، که اینها خب به مناسبت های ماه اینها اینا دارای مزامین خیلی عالی و اینهایی سینها هم همینطور. یا مثلا فرض کنیم مثل دعای کمل، مثلا در دعای کمل دیدین خب هی کشش، افراد هی کشش میدن به خاطر که خودشون متوجه این قضیه هستن که این با تأنی خوندن برای اینا چیده. و این در همه ادعیه ها هست، در همه اصطلاح ها به این کیفیت هست. یه دعاهای خونده اون آقای سید صابر مرحوم پدرمون دارن، نه اون زمان ها زمان بچگی من بود، گفته بود میذارم تو سایت اون دعای، البته من گفتم که تماس بگیرن استجازه کنن اگر از اون شخص که این دعاها رو خونده با اجازهشون باش، بی اجازه نباش. حالا نمیدونم دیگه چی شده، قرار بودن یکی دعاهای ماه رجب بود که چند تا دعای ماه رجب بود و یکم دعای چیز بود مناجات شعبانیه. من اینو یادمه که مرحوم آقا با همون ضبط های اون زمان ضبط کرده بودن و برای خودشون شبها میذاشتن اونو. اگر مثلا افراد چیز بکنن خوبه که نگاه کنن کیفیت دعا رو یاد بگیرن که چطوری هست. مثلا مناجات شعبانیه رو که مثلا من میبینم چیز کردن مثلا میخونن، خب همینطور مناجات چیز اللهم صل علی محمد و آل محمد، اسمع دعا اذا دعوت و اسمع ندا اذا ناجت و فلان، این همینطور. اما اونو اگر نگاه کنیم مثلا میگه و اسمع ندا اذا نادیت، با یک تأنی و با یک چیز میشه و خونه میشه. خیلی هم تو تفاوتی نمی کنیم، مثلا 10 دقیقه فوقش چیزه، مثلا کلش 5 دقیقه مثلا مناجات شعبانی، اما خیلی مؤثر هست. یعنی انسان احساس میکنه که حال و هواش فرق میکنه. این چیز چندی پیش یه جا بودیم، یک مجلسی بود، من گفته بودم به یه نفر که مناجات مریدین رو چیز بخونه و عارفین بخونه. آقا این دو تا مناجات، والا خود حضرت سجاد که مناجات ها رو گفته به این تندی نخونه. یاد میکنم در مقام انشا هم حتی اینقدر دیرتر از این که این خوند. آقا مناجات آقا در مقام انشا خیلی کمه، در مقام ظهور و بروز میگم یال میکنم از انشای حضرت سجاد تونتر تموم کرد این مناجات. گفتم آخه چی بود ورداشتی خوندی؟ کی دنبالم کرده بود؟ بابا من یواش آهسته بود که نفهمیدیم مریدش کو عارفش کو تو این چیزا در حالی. خب مثلا خیلی صداش قشنگ بود، صداش قشنگ بود و البته ایران نبود، غیر از ایران، و هم صداش قشنگ بود هم خیلی صدای عربی قشنگ چیز خوبی داشت، ولی این سرعتش اصلا ما نفهمیدیم سرعتش که خیلی سریع. و این همین، یعنی ما خیال میکنیم که دعا یعنی فقط همین یه چیزی بخونیم و بعد این تمام شه و بعد خب دعا رو خوندیم دیگه، این خب دعای افتتاح رو امشب خوندیم و فیضش رسیدیم. فیض دعای افتتاح یواش خوندنشه به این که انسان آهسته و این چیزها بخونه. مثلا در همین مناجات شعبانیه همین یه جمله شادم، الهی لم یکن لی حول لان تقل عن مسیتک و معصیتک الا فی وقت ایقظتنی. همین یه جمله را آدم واقعا مو بر تنش راست میشه. و این همین معنای یونس، ذکر یونسیه است، همین ذکر یونسیه یعنی همین جمله که خدا یا من هیچ قدرتی ندارم، اراده‌ای نمیتونم از خودم داشته باشم که از معصیت تو رو گردانم مگر در زمانی که تو به من توجه کردی، الا فی وقت ایقظتنی، مرا به محبت خودت بیدار کردی، دلم رو متوجه کردی، اون موقع است که میتونم معصیت تو رو بذارم کنار، میتونم واقعا جملات عجیبی مثلا در همین مناجات شعبانی خیلی جملات عجیب، یعنی هر جمله‌ای که هم اعتقاده هم توحیده هم اخلاقه هم دستور اخلاقی همه چی در خود نبود که اینا بزرگان اینا رو میخوندن. یادمونه همیشه مرحوم آقا به همین ادعیه شبها از مسجد که می اومدن ما می رفتیم می خوابیدیم، ولی ایشون مثلا تو اتاقشون می کن یا آقای حداد مثلا که تو به ادعیه کنار دوشکیشون بود و این دفعه برمی داشتن می کن. و مثلا من بعضی از نوارهای آقای حداد رو دارم، مثلا الان مدتی خیلی وقته، ولی سابق که گوش میدادم یه مناجات مریدین میخوندن نیم ساعت طول میکشید، یعنی اصلا انگار با این جملات حال میکردن، یه مثلا با این جملات انگار در اون فضای این جملات، در حال و هوای این جملات خودشونم سیر میکردن و خودشونم با این معانی خودشونم حرکت میکردن و جلو میآمدن همونطوری که خود امام سجاد جلو میآمد و هی ارتقا پیدا میکرد و هی ارتقا پیدا میکرد و هی بالا میرفت. نه اصلا اینها هم اینطوری بودن دیگه، تو همون حالا هم عارف همینه دیگه، عارف این که با همون معانی خودشم میره، خودشم تا جایی که این معانی اوج داره بود و ارتفاع داره و اینها، این هم خودشو میکشونه در همون ارتفاع و در همون اوج، در همون افق پرواز، سطح پروازی که داره، این هم خودشو در همون جا میبره بالا و در همون جا حرکت میکنه. و این دیگه با تند خوندن جور در نمیاد، خیلی 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 آهسته میخوندن و تأمل میکردن بین دو جمله، وای میستادن و تأمل میکردن، او یا نمیخواستن از جمله قبل دست بردارن از اون معنا، نمیخواستن و برن سراغ جمله بعد، میخواستن در اون جمله قبل حال خودشون رو تثبیت کنن و متمرکز کنن و برن سراغ جمله بعد.
سلامات و یا نه چیزی این حالت رو ما برای خودم درد کنیم، مثلا وقتی ما این سلامات می کنیم مثلا چه اتفاقی در نظام هستی می کنیم، یا مثلا لعنی که می کنیم چیزی مثلا درد کنیم که اثر مثلا این لعن ما درد کنیم مثلا اثر درد چیه
اینو انشاءالله بذارید دیگه واسه یه جلسه دیگه که راجع به سلامات اگر توفیق پیدا کردیم. به طور کلی صلوات یعنی درود، درود از نایه پروردگار به معنای نزول رحمته، نزول رحمت نزول علمه، انسان نسبت به حقایق عالم هستی اطلاع، وقتی میگیم خدایا صلوات تو بر پیغمبر بفرست، یعنی اون را در مراتب اسما و صفات لایتناهی خودت همینطور به سیر و سلوک ادامه بده، به همین کیفیت جلو بر. خدا حضرت می فرماید رب زد می فی که تحیرا، خدایا تحمل تحیر منو بیشتر کن. حرکت در اسما و صفات را میگن نزول درود و برکات از ناحیه خدا بر بنده، و اینم هر بر هر شخصی منطبق با سعه وجودی خود اوست، برای ما هم همینطوره و برای پیغمبر منطبق با سعه وجودی خود پیغمبر هست در اونجا. و از اینجا ما متوجه میشیم کسی که صلوات میفرسته اون به تناسب سیر وجودی خودش از اون رحمت و برکتی که برای نفس پیغمبر آمده و سیر او را در مقام اسما و صفات به جلو برده و هی بیشتر کرده، از او به این خود این شخص مسلی هم خواهد رسید بر طبق اون میزان و بر طبق ظرفیتی که داره. همین که شما از حلوات میفرستید و میبینید یک حالتون عوض شد، یک نشاطی پیدا کردید، یعنی وصل شدید، این معنای وصل شدنه، یعنی این زیادتر بشه اون ادراک بیشتر میشه، اون بیشتر بشه، هی ادراک بیشتر میشه، هی ادراک نسبت به تقرب و نسبت به تجرد این بیشتر میشه. راجع به لعن هم همینه، لعن به معنای دور باشه از رحمت خداست نسبت به کسی که عناد داره، نسبت به کسی که عناد داره، این معنای دور باش بودنه و معنای دور شدنه، یعنی خدا یا هم اونها را دور کن و هم به واسطه یه دور کردن اونها این به اصطلاح ما را هم از اون حیطه و فضای اونها دور نگه دار. معنای لن فقط به اونها بر نمیگرده، یعنی خدا یا اون کسانی که در مقابل تو می ایستن، در مقابل پیغمبر و آل او می ایستن و در مقابل حق می ایستن، اینها را از رحمت خود دور نگه دار که به واسطه دور نگه داشتن تو ما هم دور نگه داشته بشیم و ما از اون فاصله اونا نیان به طرف ما، آثارشون به ما نرسه، توجه به ما نکنن، میل به ما پیدا نکنن. این معنای این لعنه یا معنای به اصطلاح دور شدن و اینها به این معناست که انسان خودش را از نزدیک شدن به فضایی که معاندین و مخالفین هستن دور نگه داره. شما اگر برید در یه مجلس امام حسین، خب یه حال و هوایی پیدا میکنید، برای از اون طرف برید در یه مجلس معصیت، چیمش تمام اون حال و هوا را از دست میدید و به حال و هوای اونها در میاد. چرا؟ چون این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد، این دوتا با هم دیگه نمیخونن. یا باید در دل شما نور باشه یا باید ظلمت باشه. نور و ظلمت هر دو در یک جا نیستن. این الان اینجا روشنه، چراغ خاموش میکنی ظلمته، چراغ خاموش میکنی دیگه نور نیست، وقتی چراغ روشنه ظلمت نیست. این چه قاعده قانون طبیعی و چه دیداست. این لعنی که ما میکنیم در واقع لعنیست که به خود ما برمیگرده، یعنی خدا یا وسیله برای دور شدن ما را از اون فضا فراهم کن، یعنی اونها را وقتی که دور میکنی در نتیجه ما با اونها فاصله میگیریم، ما دیگه در اون فضا نمیریم، ما دیگه در اون فضای ظلمانی و شهوانی و دنیا و کسرات و انانیت و فلان این حرفا، ما دیگه در اونجا اصطلاح حرکت نمیریم. Thank you.